که وحشتناکی داره. شما ببینید از همین سامانه‌های فروش بلیت رو نگاه کنید، دولت دیدید که خب به هر حال دارن یه سری سامانه‌های فروش بلیت دارن خوب کار میکنن، اومد اونا رو همه رو زده کنار، دو تا سامانه خودش رو برده، دو تا سامانه ناکارآمد ضعیف. میدونین چی دارم میگم؟ میگم بخش خصوصی ما رو اورنگ اگر قوت نمیگیره، اگر ایده نمیگیره، اگر شاید به قول شما و درست میفرمایید نقد پذیر نیست، برمیگرده به اینکه دولت‌ها اساساً بخش خصوصی رو وارد بازی نمیخوان کنن. یعنی وگرنه در ایران سرمایه گذارها، تهیه کننده ها و کارگردان هایی هستن که ایده هایی دارن برای اینکه سینما رو بتونن، نمیگم برگردونن به اون دوره شرق که مطلوب من و شما هست، که حداقل ما میگیم آقا 10% از جامعه کشور بتونن سبد سینما رو تو سبد خودشون داشته باشن برای تماشا. ولی میشه یک کارهایی کرد، میشه یک ایده هایی داد که آقا مخاطب بیاد به سالن سینما. ما الان سینما رو کردیم در یک چاهی که معلوم نیست که میخوایم این چاه بیاریمش بیرون. و به نظر من مشکل اساسی برمیگرده به دولت‌ها و سازمان سینمایی، چون به هر حال بخش خصوصی هر حرکتی بخواد بزنه، هر ایده‌ای بخواد بزنه، اساساً با چیزی به اسم مجوز، با چیزی به اسم قانون طرفه و نمیتونه. شما ببینید همین پلتفرم‌ها داشتن خیلی خوب کار می‌کردن، الان هم دارن خوب کار می‌کنن، یه دفعه حاکمیت میاد یه چیزی علم می‌کنه به اسم ساترا، کلن اساس اینا رو میخواد بریزه به هم. این یک مانع و سدی جلوی اینا ایجاد میکنه که آقا نه، پس من باید کنترل کنم که شما میخواییم چی کار کنیم. من حتی با کنترل کردنم مشکلی ندارم، من میگم شاید وظیفه حاکمیت نظارت بر محتوا و کنترلم باشه، ولی نه در این حدی که بخوان اساسا رقیب بتراشن برای پلتفرم ها، اساسا بخوان مانع تولیدشون بشن، مانع کارشون بشن. متاسفانه این اتفاقی که دارم میفته آقای اورنگ، من از چشم حاکمیت و دولت میبینم که نمیخواد بخش خصوصی، نه در صنعت سینما. شما بخشای خصوصی در صنعت هم ببینید، دولت ها متاسفانه به دلیل انحصارگری، به دلیل اینکه اون رانت دست خودشون باشه، پول دست خودشون باشه، همیشه بخش خصوصی رو ضعیف و ناکارآمد جلوه میدن. در صورتی که شما ببینید تو بخش خصوصی، من میدونم تهیه کننده های بافکر وجود داره، کارگردان های خوب ما داریم، بازیگرهای خوبی داریم، ولی متاسفانه همه میان میخورن به یک سدی به اسم حاکمیت، سدی به اسم دولت، که نمیتونن ظهور و بروزی به اون شکل داشته باشن. من مشکل رو در اینجا میبینم و منم قبول دارم به گفته شما، ما با بحران مخاطب مواجه هستیم. ما از دهه 60 که شاید دهه طلایی سینما ایران به لحاظ مخاطب بوده، سال به سال با کمبود مخاطب مواجه شدیم که دیگه اوجش برمیگرده به دوران کرونا و همین سالی که گذشت. شما ببینید سالی که گذشت آمارای فروش رو ببینید، وحشتناکه. سالانی بوده که مثلا فیلمی بوده که در طول اکرانش فقط 27 دونه بلیت فروخته، یعنی یک فیلم در دو هفته، سه هفته اکران 27 دونه بلیت فروخته. یعنی اصلا یک چیزی، اگر اون کارگردان و تهیه کننده با خانواده خودش هم می‌خواست بره بشینه این فیلمو ببینه، تعدادش شاید بیشتر از این می‌شد. ولی
آقای میرآفرین،
برای پایان بندی اگر بخوام بگم، همه رو در واقع معطوف میکنم به مدیریت سازمان سینمایی.
آقای میرآفرین، صحبت‌های خوبی بود، دلایل خوبی آوردید. یه کلمه کلیدی بود که من همیشه روش پافشاری میکنم و اون دغدغه بود.
درست.
این دغدغه باعث میشه شما با تمام وجود کار بکنید، چه بخش خصوصی باشی چه بخش دولتی باشی. الان سالهاست، بیش از دو دهه است، شاید نزدیک به سه دهه است، این دغدغه تو بخش خصوصی وجود نداره، دولتی هم که اصلا وجود نداره و شاید به وجود هم نیاد. ببینید، شما یک زمانی تهیه کنندهایی داشتی که دغدغه فیلمو داشتن. چرا؟ چون سرمایه خودشو، زندگیشو میذاشت برای ساخت فیلم و براش مهم بود فیلم که چقدر مخاطب جذب کنه، چقدر موفق باشه. الان تو بخش خصوصی هیچ کسی دغدغه نداره، یا بودجه ارگانی گرفتن یا سرمایه گذاری اومده.
من به اونا نمیگم بخش خصوصی ها، اونا رو اساسا من بخش خصوصی
آره نه نه نه
قبول ندارم.
خب اینی الان شما گفتم دو تا بخش، یکی بخش ارگان هاست، یکی بخش سرمایه گذاری خصوصیه.
درست.
که چندی نفر اومدن که ما فروشین دادیم که آخرش هم آقای رنجکشان بود.
درست؟
بله، یعنی بله. دیگه این تایید کردن اصلا دغدغه نداره، چون پولی که می‌خواسته بهش هم اول فیلم رس، قبل از ساخت فیلم بهش رسیده. براش مهم نیست مخاطب بیاد تو سینما نیاد، یعنی اصلا دیگه پیگیر نیست، براش مهم نیست مخاطب بیاد یه فروشی بکنه دوباره بخشی از این پول بذاره توی سینما.
استاد، باز به نظر من این برمیگرده به همون سازوکارهایی که در درون سازمان سینما،
یعنی نه.
ببینید، یعنی به چه شکل، یعنی شما کاری با سرمایه گذار میکنین، دو حالت داره، یا سرمایه گذار به قول شما قبل از این که بخواد فیلم اکران بشه پولش رو از فیلم کشیده بیرون به هر دلیل، با هر لطایف الهیلی، یا اینکه میره گیر میکنه به سازمان ها و ارگان ها و نهادها، از اونها پولشو میگیره، اصلا دیگه براش مهم نیست اینکه بفروشه یا نه. من میگم سرمایه گذار واقعی کسیه که بیاد پول از جیبش هزینه کنه، فیلم خوب بسازه، پولش رو از تو اکران در بیاره. من اینو سرمایه گذار.
آره الان ببینید، الان شما تهیه کننده سراغ دارید عجیب خودش برای فیلم خرج کنه الان؟
بله، یکی دو مورد هست. من اگر بخوام مصداقی مثال بزنم، با سندم مثال بزنم، همین فیلم روی پرده ما به اسم کار آقای بنان که ملاقات خصوصی کاملا هست، یعنی من چون
نه سرمایه گذارش یاد تهیه کننده سرمایه گذاری کرده
خودش. ببینیم حالا شاید من نخوام ارقامش بدم، ولی میدونم که تقریبا 50% از هزینه رو خود تهیه کننده آقای بنان آورده، 50% هم سرمایه گذار آورده. خب سرمایه گذار بخش خصوصی، و الان هم این همه تلاش داره میکنه و تبلیغ میکنه برای اینکه پول خودشه. شاید اگر ایشون هم پول خودش نبود براش مهم نبود. من میگم تعداد کمه، شاید در کل سینما ایران 5 نفر باشن که در حال حاضر دارن از جیب خودشون میذارن.
5 نفر نیستن، حالا یک نفر ادعای داریم که خب تقریبا بیشتر از سرمایه گذاری میکنه.
به هر حال من کاری به سلیقه سینماییش ندارم.
نه نه کاری به سلیقه نداریم آقای مهرآفرین. خب ما الان میگیم که بیش از 300 نفر کارت تهیه کنندگی دارن، درسته؟
من میگم 2 نفر از اینا تهیه کننده های واقعی نیستن.
خب دیگه مشکل همینه دیگه، یعنی اگه فکر کنین اگه حتی مثلا 10% از اینا تهیه کننده واقعی بودن و از سینما خوب بود.
ببینید
الان شما بخواید اسم ببرم، من دونه دونه اسم میبرم
تهیه کننده و سینما.
آره یه چیزی هست الان نگاه کنین، شما نگاه آقای سرتیپی میاد به عنوان تهیه کننده سرمایه گذار خب و سینمادار، میگه درست. چی در نهایت حرفش چیه؟ دولت به ما کمک بکنه.
درسته.
آقای منوچهر محمدی میاد میگه دولت به ما کمک بکنه فلان تایید. ببین اگه بخوام من 10 تا 20 تا 30 تا خبر اسمی برم نهایت به این میرسه، من میگم آقای سرتیپی، آقای فلان، آقای فلان، شما که خودتون رو کهنه کار سینما میدونید چرا یک طرحی نمیدی؟ ببینید یه بخش دولتی هست، دولت
بیشتر برای که آقای اورنگ همین دوستان سرمایه های شخصی خودشون هم همشون از دولت گرفتن. سالن های سینماشون رو با رانت دولت ساختن.
خدا پدرت بیا
شما بریم ببین با در همین پردیسه که دارن چقدر خودشون سرمایه گذاری کردن.
حالا نکتهش اینه که ببخشید، نکتهش اینه که همه این دوستان که سرمایه هاشون رو از دولت گرفتن سودشون رو هم جای دیگه سرمایه گذاری میکنن، چون قاعده رو یاد گرفتن، میدونن که الا یوم القیامه دولت به اینها پول خواهد داد. هر دولتی هم که بیاد ممکنه 6 ماه 1 سال براشون بازی در بیاره، ولی آخر سر برمیگرده سر وقت هم آدم ها، و اینا پولی که در میارن، سودی که تو تولید اتفاقا میکنن نه توی اکران، برمیدارن میبرن توی طلا فروشی و جاهای دیگه ای که آزادی همه اون میدونیم دیگه.
فرایندی که دارین توضیح میدین حال و روز امروز سینمای ایرانه.
حالا ایزد جان کل بحث من اینه، نگاه کن الان چرا میگی این سیاست گذاری دولته که کار رو رسونده به اینجا؟ دولت‌های مختلف اومدن با نگاه‌های مختلف و همین دوستان بودن توی سینما، همین حلقه بودن، یعنی شما همین افرادی که اسم بردید همیشه بودن و خواهند بود. حالا بحث سرمایه گذار هم شد، من نمیخواستم کلامت قطع بشه، ولی آقای صادق رنجکشان و دوستان دیگری که اومده بودن، یه سریشون که الان زندانن به خاطر پولشویی، بقیه شون هم ابهامات جدی در موردشون وجود داشت. یعنی آدمی هم که داره میاد توی سینما که جز اون بدنه ی همیشگی نیست، این مسئله پولشویی و اینها خیلی جدیه. ما کلی کارشناس داشتیم که میگفتن آقای عزیزانی که دارن میان همشون برای پولشویی دارن میان.
ببین آقای طالبی، من موافقم تا حدودی با صحبتتون. ببینین این که برگردم به سوال اولتون که آقا به هر حال همه این دوستان بودن، شما ایرادو چرا به دولت ها میگیرید؟ من میگم چرا دولت ها؟ من بازم میگم نه این دولت، نه دولت اصلاح طلبان، نه اصولگرایان، اساسا همه دولت ها بی دلیل، حالا یا به دلیلی که میخواستن تعامل کنن، به هر دلیلی رانت های بی دلیل عجیب غریبی به سینماگران و سرمایه گذاران دادن و میدنن همچنان، و همونا شاید در نهایت محتوایی تولید کنن که اصلا درخور اون اهداف اون دولت ها هم نباشن. من میگم پاس اینجا باز برمیگرده به سیاست گذاری های غلط سازمان سینما. آقا چرا شما باید رانت بدید؟ چرا شما باید
بابا چاره ای نداره ایزا جان؟
نه چاره، آقا چاره
اصلا راندی یه جاش
شما وظیفتون ایجاد زیرساخت و وظیفتون ایجاد مجوز، وظیفتون ایجاد کنترل، اصلا هزینه، چرا فارابی باید پول بیاد پول بده که آقا بیاید برام سیم بسازید؟ به نظر من اشتباه. آقا چرا فلان نهادی که زیر مجموعه دولته، حالا ارگان ها رو من کاری ندارم ها، اونها بحث شد، اوجود حوزه هنری رو من نمیگم، چیزی که معطوف به دولت، من میگم آقا فارابی باید یک دوره‌ای بود در دهه 60 نگاتیو میداد، وسیله فنی میداد، حالا ارتباطی داشت از خارج میورد، این شاید قابل توجیه بود. این که شما الان میگه به تهیه کننده پول بدین، آقا برو برام سیم بساز، تهیه کننده 10 میلیارد تومان از فارابی پول گرفته، فیلم رو با 5-6 تومن سرتر کرده، پول خودش هم گذاشته جیبش، اصلا این براش مهم نیست این فیلم بفروشه نفروشه، این از دولت ها.
بله.
در مورد پولشویی هم من بگم، ببین طالبی جان، این وظیفه سازمان سینمایی شاید تا حدودی نباشه، شاید وظیفه من و شما هم نباشه، این وظیفه قوه قضاییه که اگر سرمایه‌گذاری به هر دلیل، آقا اصلا میخواد به قول شما بیاد اینجا مشهور بشه، میخواد بیاد اینجا عکس بندازه به هنرمندا، میخواد پولشو بیاره مثلا پولشویی کنه، وظیفه قوه قضاییه بررسی کنه. من میگم نباید کار رو به جایی برسونیم بترسونیم سرمایه‌گذاران، اینم خودش یک آفته که ما سرمایه گذاران رو میترسونیم که آقا هر کی پول ورد تو سینما این پول شه. من میگم شاید باشه، مواردی هم بوده، شما هم اشاره کردین، آدمهایی هم در زندان هستن، تهیه کننده هم هنوز هستن که دارن مستندات، من میتونم بگم این کارو میکنن، ولی من میگم نباید همه رو به این چوب بزنیم، بگیم آقا هر کسی از پول ورد تو سینما این میخواد پول شویی کنه.
آخه ایزا جان، یه دونه آدم مستقلی هم سراغ نداریم که پول آورده باشه و الان حرف پشت سرش نباشه، یا اصلا الان همچنان مونده باشه یا زندان نباشه.
من یکی دو تا،
یکی از مشکلات همینه دیگه.
آره من یکی دو، نه یکی دو از تو از اسامی رو گفتم، ولی باز من میگم این برمیگرده به راهکارهایی که سازمان سینمایی باید بچینه. آقا به کی کارت تهیه کننده بود که الان تو این بحث اسمش اومد سرمایه گذاری، با پول رفته به یک دونه از 5 تا اتحادیه تهیه کننده ها پول داده که کارت تهیه کننده گرفته، یعنی بدون هیچ چیزی، یا بدون اینکه به قول معروف حتی فیلمی سرمایه گذاری کرده باشه.
اشتباه کرده دیگه ایزا جان، باید اجاره میکرد. الان یکی از چیزایی که عرفه اجاره کارته، باید اجاره میکرد، انقدر زحمت نمیداد به خودش.
آقای مهرآفرین،
انقدر دلایل وجود داره برای اینها.
آقای مهرآفرین
جانم استاد،
ببخشید وسط صحبتاتون میام، چون بالاخره این صحبت ها هم تو ادامه داره. الان اینی شما یک موقع هست میری که من همیشه دخالت دولت رو نفی کردم، گفتم فقط دولت میتونه برای اجرا بیاد جلو امکانات بده،
دقیقاً
برنامه ریزی برای اجرا داشته باشه. این بحث محتوا و سیاست گذاری بعد یک بار اتفاق بیفته که خودت هم میده. من همیشه گفتم قانون سینما مصوب مجلس ارائه بشه که آدمایی که میان میرن دیگه تاثیر روش نداشته باشه. اگر هالیوود، اگر کشورهای صاحب سینما موفق هستن، برای اینکه دستور عمل دارن، حالا هر چی سانسور مانسور همشون مشخصه، تکلیفش مشخصه، ولی اینجا مثلا تهیه کننده مشخص، تکلیفش مشخص نیست، میبینی مثلا این فیلم از اون بدتر ساخته مجوز گرفته، خودش مثلا آرومتر بوده بذارید بزنش بهتر بوده مجوز نگرفته،
دولت بعد اومده آزادشون کرد.
آره خب این اتفاقات اینطوری میفته. الان فرض کنید که بذار اسم ببرم، آقای رنجکشان آخرین فیلمی که سرمایه گذاری کرد کدوم فیلم بود؟
کار آقای منوچهر هادی که تو جشنواره نیومد.
خب حالا قبل از اون چی بود که اتفاق افتاد دیگه؟ آقای رنجکشان پشیمون شد.
خب آقای...
آره ببینی اینجا دیگه بخش خصوصی اشتباه کرد. خب یعنی وقتی که من با همین مقررات نیمبند میدونم همچین صحنه‌ای نباید تو فیلمم بیارم، باید رعایت میکردم، سرمایه گذارم به خطر نمینداختم و وضعیت خودم هم خراب نمیکنم. بالاخره فیلم ساخته میشه بذاری روی پرده دیگه.
علتش من میگم، چون تقریبا تا حدود خیلی زیادی میدونم علت، اینه که سرمایه گذار هیچ شناختی نسبت به فیلم نام سینما نداره و کلن میاد اعتماد میکنه به کارگردان و پولم داده به کارگردان، کارگردان هم رفته یک فیلمی ساخته که مجوز نگرفته، خود سرمایه گذارم از فیلمه ناراضی. علتش اینه که اون سرمایه گذار آقای اورنگ، همین آقای که شما اصلا اساسا مقولهی بسنفیم اصلا نمیدونه این فیلمنامه در این کشور مجوز گرفته میتونه تولید بشه. آقا این فیلمی که ساختی مثلا موی سر خانون الان مشخصه، چطوری شما خواهی باش آقای کارگردان؟ یعنی میگم اینها برمیگرده به ضعیف بودنه در واقع سرمایه گذار که شناختی، چون از بدنی سینما نیومده. شما مثلا طرف کارش یه چیز دیگه بوده، من کارگرم گفتم آقا پول میدی به من فیلم بسازم؟ گفت چقدر میخوای؟ گفتم آقا 10 میلیارد. گفت این پول برو بساز. حالا اصلا اون نمیدونه اون فیلم نامه چیه، نمیدونه کجا میخواد ساخته بشه، نمیدونه کجا میخواد اکران بشه.
اینجا یه مسئله پیش میاد. خب سرمایه گذار خب تا حدودی آشنا هست، بالاخره مشاورم داره، ولی مشاورای خوب و آگاه به نظر من ندارن خیلی، از چه بخش دولتی بخش خصوصی. ولی اینجا مسئله اینه که اون تهیه کننده کارگردان که آگاهی داشت، که اون که چند تا فیلم ساخته بود که،
بله میل خودشه دیگه،
اون ساخته بود دیگه،
خودش میخواد بسازه.
آره یعنی وقتی شما قرارداد می‌بندی، مثلا من قرارداد می‌دم فرض کن با 5 میلیارد این فیلمو تموم کنم، البته مال اون دورانو میگم، الان نمیگم، چرا بعد وسطش دوباره بودجه اضافه بخوام؟ اگه من تهیه کننده باشم حتما برنامه‌ریزی کردم که تو این قسمت ببین حالا حرفی که هست، بخش خصوصی، مدعیان بخش خصوصی و مدعیان بخش دولتی مشاورای خوبی کنارشون ندارن اکثرا، همین واسه مشکل میشه.
درسته.
خب حالا این حساب دیگه منم مزاحمت نمیشم، حالا طالبی نمیدونم شما چی
زدن. من فقط توی جنبندی یک سوال دیگه دارم، حالا بی زحمت ایزاد جان این رو هم برای ما بگو. با این وضعیتی که ما توی جشنواره فیلم فجر دیدیم و آمارهایی که تو بهتر از همه ما میدونی در مورد فیلمایی که داره ساخته میشه و در حال تولیدن و اینها، اکران 1402 رو چطور میبینی؟
ببینید فیلمهایی که امسال توی جشنواره بودن جز موارد معدود، خیلی معدود، یعنی شاید من بگم به دو تا دوزمه فیلم میرسه که اینها میتونن از پس خودشون بردیان، بقیه واقعا اساسا مشکل مخاطب دارن. من یه فیلمی تو جشنواره دیدم، تهیه کنندش دوست صمیمی خود بنده است، خب رفت فیلم رو رفت نمیدم، گفتم آقا اصلا شما پولش هم یه ارگان داده، یعنی یک نهاد پولش هم داده و فیلمش هم ساخته، برادر من شما برای چی اصلا این فیلم اگر برای جشنواره ساختی که نه در جشنواره داخلی توفیقی داره نه در جشنواره خارجی، اگر برای اکران ساختی که هیچ کسی نمیره این فیلمو ببینی، اگر برای تلویزیون ساختی این فیلم تو تلویزیون قابل پخش نیست، خب گفتم اصلا ایده چی بوده اصلا نه این فیلم میفروشه و حالا این نذین. یعنی میخوام بگم که وضعیت فیلم های جشنواره جز دو تا فیلم، من بقیه رو
اون دو تا کدومان
ببین، همین کار غریب به نظر من فیلمی بود که اگر واقعا فیلمو دیدم من از فیلم خوشم اومد و اگر اون نگاه ایدئولوژیکی که مردم تو ذهنشون هست که آقا مثلا این فیلم در بر اوج و نمیدونم اینها نباشه، چون واقعا فیلم هیچ مدعا، یعنی فیلمی نیست که بخواد طرف کسی رو اصلا گرفته باشه، مهم نیست، ولی میگم یک فیلم شریفیه که خود ساخته به نظر من پس خودش برمیاد، من از این فیلم خوشم اومد. یه فیلمی دیگه هم بود با اینکه من فیلمو دوست ندارم ولی به دلیل اینکه مخاطب پسنده، کت چرمی. من راجع به کیفیت فیلم صحبت نمی‌کنم، ما میتونم نقدش کنم که آقا بگم خوبه یا بده.
آقا یادگار جنوب هم بد نبود، برای
یادگار جنوب هم بد نبود، یعنی اینا فیلمایی که تو اکران میتونن بگن آقا ما میتونیم بفروشیم، اونم در حدی که از پس خودشون برمیان، فیلمای پرفروش بحث چیزیه، ولی همچنان من احساس میکنم مدار سینما ایران در سال آینده روی کمدی ها خواهد چرخید. بله. و ملودرام هایی که بسیار قوی باشن، اینایی که من دیدم نهایتا نفس خودشون هر بیان،
و پیشبینی یه خطی اینه که اکران موفق خواهد بود یا نه. الان اگر اکرانای عید اومده دیگه، داریم اکرانای عیدو میبینیم، همه کمدی های به نوعی جسارتا سطحی.
من چشم انداز خوبی نمیبینم مگر در یک حالتی که یک ایده سازمان سینمایی برای آشتی دادن مردم نسبت به سینما داشته باشه، این یک، این خودش خیلی مهمه، یعنی بیاد یک ایده بده، یک حرفی بزنه، یک برنامه داشته باشه که مردم بیان سینما، فارغ از کیفیت فیلم های اینا رو میگم. دو، فیلم های با کیفیت در ژانرهای مختلف، چه کمدی چه انیمیشن. ببین اون انیمیشنی هم که جشنواره بود به دلایل مختلف میتونم بگم اونم میتونن چون بخش خصوصی تا حدودی و میتونه پس خودش بر بیاد، یه انیمیشن داشتیم من اسمش رو فراموش کردم،
بچه زرنگ
آفرین، اونم به نظرم میتونه تو اکران اپس خودش بر بیاد، چون من میدونم تهیه کننده‌هاش تمام تلاششون میکنن که فیلم بفروشه. اگر سازمان سینما یک ایده و برنامه داشته باشه برای آشتی دادن مردم با سینما، این من میگم میتونه یه اتفاق خوب بیفته، و اینکه در کنارش اکران فیلم های با کیفیت در ژانرهای مختلف، کمدی خوب داشته باشیم، ملودرام خوب داشته باشیم، اکشن خوب داشته باشیم، و تا حدودی من میتونم بگم از هر ژانری دو سه تا نمونه خوب داری، در حد دو سه تا نمونه خوب، ما بقیشو نه.
خیلی ممنونم، من امیدوارم که سال 1402 برای سینما و شما سال خوبی باشه و
همینجا به خدا
میسپرمت انشالله سال آینده هم ما ارتباط خوبی داشته باشیم با شما که یکی کارشناسای جدی برنامه سینما هستید.
ممنونم.
یه فرصتی از دوستان پخش میگیریم و دور برمیگردیم به گفتگو. اینجا سینما معیار و ساعت 15:21 و در خدمت آقای امیرعباس صباغ هستیم که در ترافیک گیر کردن و به برنامه نرسیدن، ولی به نشانه احترام به مخاطب الان پشت خط ما هستند و من از اینجا به بعد دیگه صحبتی نمی کنم چون موضوع رو میدونه، یه بخشی از برنامه رو هم شنیده. آقای صباغ سلام، خوش اومدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای اورنگ. یه پوزش می‌طلبم از همه عزیزان که نرسیدم، ترافیک خیلی وحشتناکی بود و خیلی ناراحتم که در آخرین برنامه امسال نتونستم حاضر باشم.
ولی من خیلی خوشحالم که جای تو رو گرفتم.
بله، من اصلا لذت بردم از اجرای شما و خواستم بگم که میخوای یه هفته در میون در خدمت شما باشیم.
نه آقا بزرگوارید، نه صندلی متعلق به شماست. ما ببین امیر، خیلی گفتگوی خوبی داشتیم با ایزد.
بله،
و آقای اورنگ، حالا من میخواستم به ایزد بگم که ایزد جان، شما اون اوایل سال و اوایلی که آقای خزایی اومده بودن هم خیلی دفاع میکردید، هم راه نجات رو یک مدیر سینمایی میدونستید، کما اینکه ما هم همینطور. بالاخره آدم کارشناس بهتر میتونه به اصطلاح مشکلات رو متوجه بشه.
ولی آقای اورنگ همون برنامه ها رو هم مخالف بود و میگفت اتفاقی نمیفته و اتفاقا میگفت گزینه خوبی هم نیستن.
خب این دیگه حاصل تجربه شون بود.
بله دقیقاً، اینجا من خدمت خودشون هم گفتم این رو که پیشبینی بسیار درست و صحیحی بود.
امیر جان ما 15 دقیقه وقت داریم.
تمایل داشته باشی؟ آره، من اصلا میخوام از همین بحث مدیریتی شروع کنم چون برنامه‌ام از ابتدا.
آره من میخوام ورود نکنم توی گفتگو و دیگه شما با آقای اورنگ ببرید جلو و من دیگه گهگاه فقط میام یه نکته ریزی میگم. در خدمت شما.
سلامت باشی. من یه سلام مجدد خدمت جناب آقای اورنگ دارم، همراه همیشگی ما در سینما معیار که خیلی لطف داشتن به برنامه ما و ما از حضور ایشون خیلی استفاده کردیم، به بار برنامه ایشون خیلی اضافه کردن. دوست دارم که در پایان امسال هم یه تشکر ویژه از ایشون داشته باشم. بریم سر بحث اصلیمون.
بذار اول منم یه سلامی بکنم.
سلامت
بشید. سلام آقای صباغ، خسته نباشید.
آقا چم سعادتی ما بود در برنامه آخر.
افتخار داشتیم، جاتون خالی بود. هر چقدر من بیرون تو راه رو قدم دادم بالاخره آقای طالبی رو دیدم، گفتم حتما بعدش آقای صباغ میومد که گفتم تو ترافیک گیر کردیم. هر جا که باشید حضور سنگینه و ما حس میکنیم در خدمت هستم.
سلامت بشید، خیلی متشکر. من دوست داشتم که حالا این فرصتی که باقی مونده در تکمیل صحبتهایی که عزیزان داشتند راجع به مدیریت سینمایی در سالی که گذشت این نکته رو اضافه بکنم. ما اتفاقات و حواشی که امسال داشتیم و خب سینما به شدت تحت شعاع این جریانات قرار گرفت، من وقتی الان بخوام یک تحلیلی نسبت به این اتفاقات داشته باشم، شاید اون اتفاقات رو بیشتر از این که یک علت ببینم معلولی ببینم و اون علت اصلیه رو برگردم به شکل مدیریت دوستان در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی از زمانی که روی کار اومدن و برخوردی که با سینما و سینماگرا داشتن و باعث شد که یک انرژی منفی جمع بشه که حالا با یه بهانه‌ای ما شاهدش بودیم که حالا این اتفاقاتی که ما شهریور و مهر و آبان و آذر داشتیم اومد و آشکار شد و متاسفانه یه اتفاقی افتاد که اتفاق جالبی نبود. این شکل مدیریت از اون ابتدایی که در وزارت ارشاد قرار گرفت و روی کار اومدن یک برخورد کاملا سلبی رو با سینما داشت و در کنار تمام این بحثایی که ما در خدمت خود جناب آقای اورنگ در سینما معیار داشتیم و مشکلات سینما رو رصد کردیم، یک چیز جدیدی اضافه شد به مشکلات سینما و اون هم مدیریت بود. این به معنی این نیست که مدیریت‌های قبلی مشکل نداشت. ما در دولت قبل هم نقدهای کاملا جدی رو به مدیریت سینما تو همین برنامه داشت، ولی متاسفانه این چیزی که ما در این مدت یک سال و نیمی که دولت جدید اومده شاهدش بودیم، برخلاف این که به نظر میرسید حضور جناب آقای رئیسی در مقام ریاست جمهوری اتفاقات خوبی رو برای سینما رقم بزنه، متاسفانه به خاطر عمل کرده مدیران زیر مجموعیشون فضای بدی رو برای سینما به وجود آورد. و من همیشه تو زمانی که خودم اجرا میکنم میگم آقا حالا با همه این مشکلاتی گفتیم اولین گام چی باید باشه؟ اولین گام الان اگه بخوام جواب این سوال رو خودم بدم، من فکر میکنم اولین گام در این شرایطی که الان در اون قرار داریم به نظرم حتی مهمتر از اینه که بگیم فیلم خوبه، یعنی به نظرم این مهمتر از حتی اون فیلم خوب است. با همین فیلم‌ها ما باید شاهد یک تغییر رویکرد در وزارت ارشاد باشیم و دوستان نگاهشون رو به سینما، به فیلم، به سینماگران، به تهیه کننده، به کارگردان، بعد به اینها یه خورده عوض بکنن. رابطه ارباب رعیتی نیست. ما باید همه با هم یک سینمایی رو سر و شکل بدیم و سعی بکنیم کیفیت فیلمامون روز به روز بهتر بشه. در کنار این ما بحثای اکران فیلم خارجی که بحث رقابت رو به وجود میاره و میتونه کیفیت فیلمها رو بالا ببره رو هم داریم، ولی من خب دیگه سعی میکنم یه نقطه بذارم، صحبت اورنگ رو هم بشنوم، ولی دوست دارم راجع به این صحبت بشه که در این شرایطی که ما در اون قرار داریم ما حتما باید یک تغییر روی کرد در مدیریت سینما، در باز تعریف رابطه خودش و سینما و سینماگران شاهد بشه.
حرفای خوبی زدی، نکات خوبی و مهم اشاره بهش کردی. ببین وقتی ما تو بحث مدیریت میایم، چون مدیری انتخاب نمی کنیم که محیط به کار باشه یا لاغر به این صورت باشه که اگر من خودم در حوزه‌ای وارد نیستم از مشاورای خوبی استفاده کنم، این مدیر بعدم در آینده دچار مشکل میشه. اول دست و پا شکسته حرکت میکنه، بعدی نه جاش جای بدی نیست، شروع میکنه به دستور دادن، شروع میکنه به تحکیم کردن. این یک جای شما نمیتونی تحکیم کنی. این بحث ارباب رعیت که شما گفتی الان تو خانه سینما هم هست، شده کارفرما و کارگر.
بله.
جای دیگه هم هست، تو بخش خصوصی هم هست، یه سری آدم ها بالا به همه چیز نگاه میکنن. ببین درست تهیه کننده نفر اول فیلمه، مسئولیت ها دستشه، بعد کارگردان به ترتیب میاد، ولی از جزئی ترین آدمی که در اونجا کار میکنه تا بالا توی فیلم دخیل هستن، بعد احترام همه نگه داشته بشه. این که من بیام به عنوان مدیر خارج از چارچوب، خارج از مقرراتی که لااقل نیمبند وجود داره بخوام اقدام کنم، معلومه کار به هم میریزه دیگه. این که من بخوام به حرفای دوستای خودم و کسایی که به من بعضی مسائل میگن عمل بکنم، کار دچار اشکال میشه. من بارها گفتم
بین آقای اورنگ و گاهن بین این دوستان و رفقا و مشاورین و اینها، بین خود اینها هم اختلاف نظره. یعنی دوستان میان نظر دوست A رو اجرا بکنن، بعد میرن دوست B رو نظرش اجرا کنن، میبینی آقا این دوتا با هم اصلا تضاد داره. خب. ما اتفاقا راجع به این تضادها هم صحبت کردیم.
میدونی
و این خب از یه عدم انسجام برمیاد. آره. عدم انسجام فکری.
میدونی چه اتفاق میفته آقای سبا؟ برای اینکه اون آدم هم خودشون آشنا به کار نیستن.
بله.
اونا هم نظر شخصی میگن، نظر جمعی نمیگن، نظر فنی نمیگن. خب الان مثلا فرض کنیم، به عنوان مثال میخوام بگم، نمیخوام برم تو این فاز، میخوام تو همون در راستای صحبت خودتون صحبت بکنم. الان سینما سازی چیز خوبیه، خب
بله.
ولی نامتعارف سازی چیز بدیه. یعنی من اگر بدونم کجا چقدر مخاطب میتونه داشته باشه، به صرفه هست یا به صرفه نیست، کار فرهنگی میشه کرد یا نمیشه کرد، من سالن سینما بسازم. ولی اینکه من هر جا که بتونم یک ملک رو اشغال کنم، تو سالن بخوام بسازم، پردیس بسازم، ایراد پیدا میکنه دیگه. موضوع اینه که کارشناسی نمیشه. یعنی اگر سازمان سینمایی میخواد کاری انجام بده، باید قبلش با آدمایی که آشنا به کار هستن، نه با دوستای خودش که حتی میگه اونا با هم دیگه اختلاف دارن، آدمای کارشناس بیاره باشون صحبت بکنه، برایند رو بگیره، ببینه اگه خب مثلا اتفاق خوب میفته اون دستور عمل رو صادر بکنه. اگر حتی 1% شک دارن که کار موفق نباشه، نباید اون کار رو انجام بدن. این نیست که من چون مدیرم هرچی که گفتم. بالاخره یه مدیر دیگه از بالا دست تو